انقلاب اسلامی یک ظرفیت کمتر شناخته شده ایه. ما باید ببینیم معیار این سنجش چیه. ما سوالمون اینه آیا با تلاش های دشمن که انجام شد و با همراهی هایی که بعضا مسئولین کارگزاران همین نظام اسلامی با اهداف دشمن داشتن، چه در بحث اقتصادی، چه خواسته چه ناخواسته، حالا بحث نفوذ و اینها که یه وقت مقام معظم رهبری در این 7 سال گذشته بیشتر روش تمرکز داشتن، قبلا هم بود، نفوذ همیشه بوده،
درسته.
اصلا کلمه نفوذ حاکی از قدرت یافتن یک جریانه، یعنی یک جریانی که ضعیفه که لازم نیست توش نفوذ پیدا کنه، خب میزنی تو سرش.
مسئولان آماج این نفوذ هم. برای چی؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنه، تغییر بده. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کنه که باید این اقدام رو بکنه، این اقدام رو نکنه. نفوذ برای این. به این نتیجه برسه که فلان رابطه رو قطع کنه، فلان رابطه رو ایجاد کنه. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشه. وقتی نتیجه این میشه که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیره. دیگه لازم نیست دشمن بیاد دخالت مستقیم بکنه. نه، مسئول کشور همون تصمیمی رو میگیره که او میخواد.
زمان شاه سولیوان که آخرین سفیر آمریکا در ایران هست،
بله.
این یک جنرال ارشد یا یک افسر ارشد سازمان سیا، سازمان جاسوسی آمریکاست.
بله.
این آدم در ایران سفیره، راحت به تعبیر خودش در اسناد لانه جاسوسی هست. در این کتاب خانه جاسوس هام یه گزارشی ازش داده شده. خودش میگه من با صراحت و صداقت، حالا تعبیر صداقت هم برام خنده داره. با صراحت و صداقت به شاه گفتم که شما باید این کارو بکنی. اصلا مشکلی ندارم که لازم نیست نفوذ کنه که داره دستور میده اونا انجام میدن دیگه. سفیری که داره نخست وزیر تعیین میکنه یا نخست وزیر انگلیس یا شوروی که میان ایران و بعد اصلا شاه مملکت رو هیچ حساب نمیکنن، این چه نفوذی میخواد داشته باشه؟ همه چه آدم‌ها رو خودشون یه تشر بزنه. همین نفوذ نشون دهنده قدرته. یعنی این آدم نتونست از راه عادی بیا، به صورت منافقانه و کوششی وارد شده. پس اصل نفوذ نشون دهنده قدرت ماست. یعنی نتونست راه عادی بیان این کارو کنه. با وجود همه اتفاقاتی که افتاد، با وجود همه گله‌مندی‌هایی که در برهه‌های مردم ما از کارگزاران خودشون پیدا کردن، ما ببینیم که یک مقاطعی، یک قله‌هایی در تاریخ معاصر ما هست که مردم گفتن که ما اون ارزش‌های روز اول رو هنوز قبول داریم.
بله.
این جمله رو دقت کنید. مردم ما مردم تنازی هستن. یکی از این شخصشناسانی که زمان صفویه ایران بوده و سالهای متمادی در شهرهای مختلف گشته و بعدان البته معلوم شد که همین آدم هم که به صورت یک سفرنامه نویس وارد شده، یک نسبتی با مراکز نظامی داشته، اینجور نبوده که خیلی
بله.
از سر دلخوشی و سیری اومده باشه ایران گردی، نه، پول بهش دادن که بیاد راه ها رو شناسایی کنه، جمعیت ها رو شناسایی کنه، مراکز تراکم جمعیت و ثروت و حالا ایناش کار نداریم. تو خاطراتش میگه من 30 سال در ایران بودم، هیچ با سواد و بی سوادی ندیدم مگر اینکه شاعر بود. اون میگه یه ایرانی ها روح لطیفی دارن، حتی آدمای بی سوادشون هم شاعرن. قدیمی ترها شاید یادشون باشه مادرها لالایی هایی که میخوندن، اینا شعرهایی بود همونجا داشت برای بچه‌ش شعر میساخت، متناسب با اسمش، متناسب با کارش، متناسب با محیطی که توش هست داره شعر میسازه. این روح لطیفه. من میخوام یه جمله اضافه کنم. در ایران بگردید، هیچ با سواد بی سواد ایرانی میابید که سیاسی نباشه. مخصوصا ایران. ایران به دلایل مختلف، به دلایل تاریخی ایرانی یا سیاسی هم.
یعنی سیاست براش اهمیت داره،
اهمیت داره. به دلایل مختلف مردم ما آدمای دقیقی هن. اصلا کتابهای حکمی ما، کتابهای داستانی ما، کتابهای کلیله بوده امنه که حالا در سابقه ایرانی حساب میشه، سعدی و گلستان و بوستان
همه
که
همه بنمایه های سیاسی داره. بله.
کاملا اندیشه سیاسی ماست.
درسته.
یعنی یک عده‌ای که بعداً اومدن در ادبیات علمی فلسفه سیاسی و علوم سیاسی گفتن که ما قائل به زوال اندیشه سیاسی هستیم و بعدم برخی از روزنامه‌ها کامل این رو خواستن که پوشش بدن و حالا برخی از جریان‌های حاکمم در فضای قوی مجریه یا مقننه خواستن این رو در تقنین و اجرا کامل بستش بدن و ثابتش کنن که نتیجهش همون سکولاریسمه. شما نگاه کنید، سعدی به شما درس سیاست میده، پروین اعتصامی به عنوان شاعر دوره گذار ماست، یعنی یک خانومیه که جز اولین زنان مثلا انجمن زنان ایران به حساب میاد دیگه، ولی بعد جدا میشه، او رو در مقابل مثلا فروغ فرخزاد مهان قرار بدند و با همه ادبیاتی که وجود داشت. دیوان اشعار پروین کتاب سیاسی اخلاقیه، یعنی فقط تذکر سیاسی نیست، اخلاقی نیست، سیاست درش نهفته است. این ویژگی از کجا میاد؟ این ویژگی به خاطر اون روح نهادینه شده هویتیه که فرض کنید از کربلا اومده.
خب شما میخواد به این جمعندی برسید که با تمام فتنه‌ای که رخ داد در دهه 80 هم نتونستن مردم رو جدا کنن از نظام و اون به خاطر اون بنمایه‌های اعتقادی و سیاسی بود که در مردم ما ریشه داشت.
این به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های دشمن و حتی یک درست. سری شرایط نیست. ببینید ما در دهه 80 و الان در این 20 سال گذشته شاهد بودیم که خیلی تحولات عظیمی در جامعه ما رخ داد. سیمای فرهنگی جامعه ما تحت تاثیر همون کارها تغییر کرد و خیلی رو به تکاپو انداخت. اینها یقیناً مباحثیه که باید سر جای خودش بررسی بشه. ما تو از رویکرد فتنه که بشناسیم میبینیم که تمام این تلاش ها شد، ولی اون بنمایه های اعتقادی که به تعبیر مقام معظم رهبری در بزنگاه ها خودش رو نشون میده و به تعبیر فلسفه اگزیستانس غربی میگن که در نقاط تعیین کننده، در اون نقطه های حساس تعیین کننده زندگی جلوه میکنه، ما میبینیم که شاهد حضور حد اکثری مردم، حتی همون جوانهای انقلاب ندیده یا جنگ ندیده و با تجلی حد اکثری فرهنگی. من رو هر دوتاش میخوام تاکید کنم، هم حضور حد اکثری ظاهری یعنی حضور افراد و هم حضور حد اکثری مظاهر فرهنگی و دینی.
درست.
از فتنه 78 که یاد کنیم، فتنه 78 با اون فراخانی که شد و مردم خودشون خود جوش اومدن فتنه 78 رو جمع کردن، مقام معظم رهبری فرمودن این فتنه ای نبود که بشه با بحث‌های سیاسی جمعش کرد،
حضور مردم رو جمع کرد، کما که تو نهده هم اتفاق افتاد.
نهده فتنه 8 ماهه‌ای که بیش از 10 سال روش سرمایه گذاری شده. به تعبیر رسانه‌های غربی یا مراکز اطلاعاتی غربی، ما 20 سال با مثلا فلان شخصیت ارتباط گرفتیم تا کار رو به اینجا برسونیم، ولی نهده و قبلش 8 دی در برخی شهرهای دیگه ما می‌بینیم که همین مردم با همین ارزش‌ها اومدن وسط. واقعاً این مردمی که پای همه سختی‌های انقلاب ایستادن و دارن از انقلاب دفاع میکنن، این مردم مردمی نیست که ما متهمشون کنیم به جدایی از مثلا انقلاب یا آرمان ها. بله، ما کوتاهی خودمون و کوتاهی برخی از مسئولین رو و البته پرکاری دشمن در جدا کردن مردم رو میبینیم. واقعا مردم نجیبی داریم. من این طنزی که در همین ایام منتشر شد، یک کسی با یک لهجه بسیار با صفای اقوام ایرانی میگه که ما اگر که رأی ندیم دشمنان ما پررو میشن و اگر رأی بدیم برخی از احزاب و گروه های داخلی ما پررو میشن، ولی اشکال نداره بذار داخلی ها پررو بشن، ما رأی میدیم ولو اینکه بعدن اینها اونجوری که ما میخوایم هم نباشن. این به نظرم یک ایده بسیار ارزشمندیه که حالا فراتر از بحث های سیاسی و تحلیلی مستحق و مستوجب رحمت و گشایش الهی است. بعد در همین اواخر ما ماجرای شهادت حاج قاسم در واقع یک رفراندوم و یک مانور سیاسی اجتماعی فرهنگی در تمام جهان بود که یه وقتی آمریکایی‌ها گفته بودن آیا فلان جنرال آمریکایی اگر اتفاقی براش بیفته مثلا اینقدر مردم براش میان ما بعید میدونیم، خودشون گفته بودن ما بعید میدونیم.
بسیار متشکرم از حضور شما و از بیاناتی که فرمودید و تشکر میکنم از همه شنوندگانی که تا به اینجا با ما همراه بودن و در همین انتها سلام و درود و صلوات خودمون رو اهدا میکنیم به روح مطهر حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
امروز دشمن از طریق هجمه رسانه‌ای خودش به ذهن و قلب مردم به دنبال نفوذ در دستگاه فکری و تصمیم گیری جامعه است. مدیریت افکار عمومی به وسیله روزنامه‌های زنجیره‌ای و پروپاگاندای ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که افراد متأثر از فضای مجازی تصمیم‌هایی بگیرن که حتی بعداً خودشون هم پشیمون بشن. تمسخر و استهزا، دو قطبی کردن جامعه، شایع‌سازی، دروغ پراکنی، سیاه نمایی و خیلی از کارهای دیگه باعث میشه تا آروم آروم زمینه بروز فتنه شکل بگیره. در همین سالهای اخیر مخصوصاً در مورد مشکلات اقتصادی فتنه‌های بزرگی رخ داد که یه طرف اون صاحبان قدرت و ثروت و رسانه بودن و طرف دیگه هم گروهی از مردم که تحت تأثیر این رسانه‌ها قرار گرفته بودن و فتنه بر اونها غلبه پیدا کرده بود. در این بین نگاه به تحلیل‌های رهبر انقلاب به عنوان سکاندار این کشتی میتونه جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیره. رهبری مانند دیدبانی از بالا داره تمام حوادث رو رصد میکنه و ریشه مشکلات رو بیان میکنه. متاسفانه اصحاب فتنه بنای گوش دادن و عمل کردن به بیانات رهبری رو ندارن. امروز تنها امید رهبری مردم و ملت هستند، نه نخبگان و خواص بی‌بصیرت. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستند ببینند، نتوانستند تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که نقطه آغاز هر تغییری رو در وجودمون قرار داد و فرمود خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به همه شما خوبان که هر روز خدا رو نعمت و فرصت بی نظیری می دونین تا خودتون رو بهتر بشناسین و در این راه با نور کلام مردی حرکت می کنین که ولایتشون رو با یقین و اشتیاق پذیرفتین. با احترام، کلام مولا علی علیه السلام رو در منشور امیر امروز تقدیمتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
کتاب خاطرات یکی از روزنامه‌نگارهایی رو میخوندم که سالها در بخش تحلیل اخبار جهان کار میکرد. روزنامه‌نگار نوشته بود روزی باید درباره ریشه اغتشاش‌ها و اعتراض‌هایی که مردم رو در سراسر دنیا به خیابون‌ها کشونده بود مطلب مینوشتم. حدود 50 تا از اعتراض‌های خیابونی رو بررسی کردم که خیلی‌هاشون حواشی و خسارت جانی و مالی هم همراه داشت و فرصت رو برای عده‌ای که می‌خواستن از آب گلالود ماهی بگیرن فراهم کرده بود. در همه این شلوغی‌ها فساد و بی‌عدالتی علت اصلی نارضایتی مردم بود و باعث شده بود که شعارهای انسان دوستانه دولت مردانشون دیگه برای مردم رنگی نداشته باشه. بله عزیزان، اگر رعایت حقوق متقابل بین آدم‌ها، مخصوصاً مردم و حکومت کم رنگ بشه، جامعه در یک قدمی سقوط و ابتذال قرار می‌گیره و این نکته مهمیه که در خطبه 207 از نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برای ما بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با شرح و توضیح فشرده پیرامون خطبه های نهج البلاغه و میرسیم به خطبه 207 نهج البلاغه فیض الاسلام، 216 از نسخه های دیگر که رایج هست. مضمون این خطبه، خطبه‌ای که حضرت امیر علیه السلام در صفین اون رو ایراد کردند، مربوط میشد به حقوقی که بین والی و رعیت، بین حاکم و مردم وجود داره، حقوقی دو جانبه که هر کدام از حاکمیت و مردم در مقابل یکدیگر وظایفی دارن و تکالیفی دارن و حقی برگردن دارن که اگر این حقوق رعایت بشه، استحکام و انسجام و همبستگی بین جامعه و تقویت حکومت ایجاد میشه و اگر انجام نگیره و به این حقوق عمل نشه، خب این انسجام رو به گسست میره. اما اگر این مسئله پیش نیامد و این گزینه صورت نگرفت و اذا غلبت رعیت و والیها، اگر رعیت بر والی خود غلبه کرد، یعنی به وظایف خودش عمل نکرد، ملت در مقابل حکومت و دولت اونطور که بایست و شایسته بود به وظایف خودش عمل نکرد، طغیان کرد، سرپیچی کرد، تمرد کرد، او اجحف الوالی به رعیته، یا اینکه والی نسبت به رعیت ظلم کرد، ظلمهای حکومتی انجام گرفت، والی حق مردم رو رعایت نکرد، نتیجه چی میشه؟ در چنین صورتی حضرت میفرمایند که اینجا سخن دچار اختلاف میشه، حرفها ناهمگون میشه، اختلاف کلمه پیش میاد و معالم جور و نشانه های ستم آشکار میشه، چون هیچ کس به حق خودش پای بند نیست و کثر الادغال فی الدین، افساد در دین زیاد میشه، به اسم دین فسادهایی رواج پیدا میکنه و دین و سوژه های دینی و مستندات دینی پشتوانه و وسیله میشه برای اینکه هر کس بخواد دنبال مفاسد خودش بره. و ترکت محاج سنن، اون سنت های روشن، اینها ترک میشه، دیگه بهش عمل نمیشه. فعمل بالهوا، هر کسی به هوای نفس خودش عمل میکنه، چون وقتی که قانون و حق و معیارها حاکم و داور نبود بین مردم و بنا نشد که به حق گردن بنهند و به تکلیف پای بند باشند، نتیجهش میشه که هر کسی به دلخواه خودش عمل میکنه و هوا هوس حاکم میشه و هرج و مرج پیش میاد و عطلت الاحکام، و احکام تعطیل میشه، احکام الهی که باید در جامعه از سوی حاکم اسلامی اجرا بشه و مردم هم حساب ببرن از اینکه در این جامعه احکام خدا اجرا میشه، به دلیل حساب نبردن مردم از حکومت و به دلیل بی‌اعتنایی حکومت به خواسته های مردم و حقوق شهروندان، احکام الهی تعطیل میشه. و کثرت علل النفوس، در نفوس انسان، در دل و جان انسان هم علت و بیماری و ناسلامتی و آشوب روانی و روحی پیش میاد، مردم هم از روحیه سالم و خوبی برخوردار نمیشن، اصلا اختلالات درونی در مردم پیش میاد. فلا یستوحش لعظیم حق اطل ولا لعظیم باطل فعل، در چنین صورتی اگر یک حق بزرگی تعطیل بشه، دیگه کسی ناراحت نمیشه، به تعبیر خودمانی تر بگیم کسی ککش نمیگزه، خب این حق تعطیل شد که شد، این قانون عمل نشد که نشد، به من چه؟ چون در جامعه‌ای که دچار هرج و مرج قانونی بشه و کسی پایبند ضوابط و مقررات نباشه، حقوق مهم تعطیل میشه، کسی احساس نگرانی هم نمیکنه و باطل‌های بزرگ انجام میگیره و باز کسی احساس ناراحتی و احساس مسئولیت نمیکنه. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد، در چنین صورتی ابرار و نیکان ذلیل و خوار میشن و اشرار و بدان عزت و قدرت و شوکت پیدا میکنن و کیفرها و عقوبتهای خدای متعال هم نزد بندگان خدا زیاد میشه. یعنی خدای متعال هم سنت هایی داره در جهان و در روابط انسان ها و تمدن ها و مردم و فراز و نشیب و شکست و پیروزی و عزت و ذلت. وقتی که مردم دچار این حالت بشن، به حق گردن ننهن، به وظایفشون عمل نکنن، حقوق متقابل رو رعایت نکنن، گرفتار پیامدها و عواقب و تبعات این قضیه میشن که خدای متعال برای بندگان قرار داده. خب در جملاتی که از این خطبه خونده شد دیدیم که شاید 4-5 مورد فایده و سود اجرای این حقوق متقابل رو ذکر کرده، ولی دو برابر این آثار سو و مفسده هایی رو که اگر به این حق متقابل عمل نشه، اگر والی و رعیت به حقوق خودشون پایبند نباشن چه پیش میاد، نمونه ها و آثار سو و تبعاتی رو که حضرت برای این قسمت برشمردند خیلی بیشتر.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
بازی دومینو با همه جذابیتش به ما این درس بزرگ رو میده که آدم‌های این دنیا مثل زنجیری هستن که حرکت و انتخاب‌هاشون بر کل هستی اثر میذاره و ما نمیتونیم درباره اشتباه یا ظلم دیگران بی‌اعتنا باشیم. همونطور که مولا علی علیه السلام هم همه ما رو در بجا آوردن حق سنگین اطاعت الهی مسئول میدونن و میفرمایند:
خب بعد از ذکر پیامدهای اینها، توصیه حضرت این است که فعلیکم به تناسح فی ذالک و حسن تعاون علی، در این مورد نسبت به هم تناسح داشته باشید، خیرخواهانه تذکر بدید، یادآور بشید. هر کسی احساس کنه که به سهم خود وظیفه داره که جامعه رو، مسئولین رو، حکومت رو، مردم رو دعوت کنه و نصیحت کنه به این که به این حقوق متقابل پایبند باشن و بهش عمل بکنن، و اگر جایی هم لازم هست که کمک بکنه انسان، کمک شایسته برای این هدف انجام بده که این حقوق و وظایف به شکل متقابل هم شناخته بشه و هم اجرا بشه. فلیس احدون و این اشتد علا رضا الله حرسه و طالف العمل اجتهاده به بالغن حقیقتا ملاه سبحانه و اهله من الطاعت له. این که حضرت تأکید میکنن همه وظیفه مند هستن، همه یکدیگر رو خیرخواهانه نصیحت کنن به این مسئله و کمک بکنن، برای اینکه این حق اطاعت خدا حق سنگینیه و به این راحتی نمیشه از عهدش بر بیاییم. میگه هیچ کس، هرچند که حرص و ولع این شخص زیاد باشه برای اینکه رضای الهی رو کسب کنه و در عمل هم تلاش فراوانی کرده باشه، هیچ کس به حقیقت آنچه را که خدای متعال اهلش هست از طاعت برای او، به این حقیقت نمیرسه. یعنی همه احساس باید احساس کوتاهی بکنن، احساس قصور و ضعف بکنن که هر چی هم تلاش بکنن، حق عظیم الهی آنقدر زیاده که به این راحتی ها نمیشه از عهده اون برآمد. ولکن من واجب حقوق الله علی عباده هم نصیحت و به مبلغ جهدهم و تعاون و علی اقامت الحق بینهم. جزء حقوق خدا بر بندگان این هست که در حد توان هر کس به اندازه ظرفیت و توان و دایره وجودی و تأثیرگذاری خودش نصیحت کنه، تعاون بکنه که حق در جامعه بین مردم، بین حکومت و رعیت اجرا بشه، و این مسئله مهمیه. خب ادامه این خطبه رو میذاریم برای برنامه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
امیدواریم همه ما در برابر آینه با شکوه خداگاهی بیستیم و بعد از پیدا کردن روی ماه وجودمون، نقش و رسالت زیبامون در عالم رو بفهمیم و در همون مسیر حرکت کنیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر و رحمت بی‌نهایت خداوند باشید. خدا نگهدار.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي بلادك ببلوغ الدهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي من نافع دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تحیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهایی روان و شتابان
با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما.